ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. 11 پناهجوی سوری که قصد عبور از مرز را داشتند توسط ارتش ترکیه کشته شدند. سخنگوی قوه قضاییه می گوید نازنین زاغری به دلایل امنیتی دستگیر شده است. یک فروند هواپیمای مسافربری در خارک از باند فرودگاه خارج شد. یازده پناهجوی سوری که قصد داشتند از شمال غرب سوریه وارد ترکیه شوند، توسط ارتش ترکیه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این افراد عمدتاً از یک خانواده بودند و دو نفر آنها زن و 4 نفرشان کودک بودند. یک گروه دیدبان حقوق بشر سوری که خشونت‌ها را در سوریه دنبال می‌کند اعلام کرده که از ابتدای سال جدید میلادی مرگ دست کم 60 غیر نظامی را در حال فرار از سوریه و ورود به ترکیه ثبت کرده که توسط ارتش ترکیه کشته شدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که هیچ یک از مقام‌های ترکیه برای اظهار نظر در این باره در دسترس نبودند. ترکیه حامی بزرگ برخی از گروه‌هایی که برای سرنگونی بشار اسد مبارزه می‌کنند، مرزهای خود را به روی پناهجویان سوری بسته است، اما حدود 3 میلیون پناهجوی ثبت شده را میزبانی می‌کند. 280 هزار نفر از این پناهجویان در کمپ زندگی می‌کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مورد آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری شهروند زندانی ایرانی بریتانیایی گفت مسئله دستگیری او امنیتی است. نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی از 4 سال پیش مدیریت بعضی از پروژه‌های بنیاد تامسون رویترز را بر عهده داشته است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفته که چون خانم زاغری در کرمان بوده در همانجا دستگیر شده است، اما خانواده نازنین زاغری میگویند او در 15 فروردین ماه در حالی که قصد داشت به بریتانیا بازگردد در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شده است. سپاه استان کرمان روز 26 خرداد ضمن تایید بازداشت نازنین زاغری به وسیله این نهاد، این شهروند ایرانی بریتانیایی را متهم کرد که در پروژه‌های براندازی مشارکت داشته و به گفته سپاه یکی از سرشبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان است. در پی انتشار این بیانیه، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که این وزارتخانه بارها درباره پرونده خانم زاغری به مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح رجوع کرده و به این کار ادامه خواهد داد. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد یک فروند هواپیمای ماهان از باند فرودگاه خارک خارج شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این مقام مسئول گفته که هیچ یک از مسافران در این حادثه آسیب ندیدند. هواپیمای ماهان با پرواز شماره 4525 روز یک شنبه از اهواز عازم خارک بود که هنگام فرود در ساعت 13 به وقت محلی به دلیل باد شدید از باند فرودگاه خارج شد. مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی ایران گفته که مسئولان شرکت ماهان هواپیمای دیگری را برای جابجایی مسافران به جزیره خارک فرستادند. محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط زیست استان تهران، میگوید هوای تهران روز یکشنبه در شرایط ناسالم قرار گرفته است. آقای رستگاری به خبرگزاری تسنیم گفته گرد و غباری که در روزهای گذشته از کشور عراق وارد مناطق غربی و جنوب غربی ایران شده به استان تهران رسیده است. این مقام اداره کل محیط زیست استان تهران هوای این استان را برای بیماران قلبی و ریوی، گروه‌های حساس، کودکان و افراد میانسال خطرناک دانست. و رئیس سازمان هواپیمایی ایران اعلام کرد ایران و شرکت بوئینگ برای خرید 100 هواپیما به توافق اولیه مکتوب رسیدند. علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی ایران، به روزنامه ایران گفته که هم بوئینگ و هم ایرباس منتظر مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا هستند. در پی انفجار لوله انتقال گاز در منطقه شهران در شمال غرب تهران، در روز جمعه 28 خرداد یک عضو شورای شهر از کشته شدن 2 تن در این حادثه خبر داد. در این حال سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ هم گفته است که در این حادثه 5 نفر زخمی و 2 نفر مفقود شدند. همزمان شهردار تهران وقوع انفجار به دلیل برخورد شیب لوله گاز را منتفی دانست. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
با وجود آنکه 2 روز از وقوع حادثه انفجار در منطقه شهران تهران می‌گذرد، مقام‌ها و نهادهای مختلف نظرهای متفاوتی درباره علت این حادثه مطرح می‌کنند و هر کدام مسئولیت را متوجه نهاد دیگری می‌دانند. روز یکشنبه محمد باقر قالیباف شهردار تهران وقوع این حادثه را به دلیل برخورد شیء به لوله گاز منتفی دانست و گفت هیچ دستگاهی نه از شهرداری و نه از ارگانی دیگر به دلیل کار عمرانی با لوله گاز برخورد نکرده است. این در حالی است که پس از وقوع حادثه روز جمعه 28 خرداد، ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری میزان ضمن اعلام خبر مرگ 2 کارگر مترو گفته بود که کارگران به هنگام حفر تونل مترو سبب شکسته شدن لوله گاز شدند و دلیل این اتفاق برخورد بیل مکانیکی با لوله بوده است. این گفته او را مهدی پور هاشمی معاون عمرانی مترو نیز در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما تایید کرده و علت حادثه را در شکستگی لوله گاز و وقوع انفجار عنوان کرده بود. با این وصف اکنون آقای قالیباف شهردار تهران و احمد صادقی رئیس سازمان مدیریت بحران تهران این دلایل را رد می کنند. احمد صادقی گفته است این حادثه بر اثر نشست ناگهانی زمین و خشک شدن قنات‌ها و آب‌های زیرزمینی، ترکیدن لوله‌های آب و شسته شدن خاک بوده است. افزون بر این اظهار نظرها در مورد حادثه، در مورد اینکه تعداد مفقود شدگان 1 یا 2 نفر بوده‌اند نیز اختلاف نظرها و آمارهای زد و نقیزی وجود دارد. ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران از کشف جسد یکی از مفقودان خبر داده و گفته است که تلاش برای یافتن جسد فرد دیگر ادامه دارد. پس از وقوع حادثه محسن سرخو رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران به خبرگزاری ایلنا خبر داده بود که 2 نفر در حادثه انفجار لوله گاز در تهران مفقود شدند. همزمان به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی اکبر روحنواز مدیر روابط عمومی تهران از قطعی بودن وجود یکی از مفقودان در زیر آوار که به گفته او ایرانی و راننده بیل مکانیکی بوده خبر داده و در همان حال گفته است که وجود مفقود دیگر در زیر آوار قطعی نیست. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم گزارش داد که سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران گفته است ماموران آتش نشانی توانستند جسد کارگر 23 ساله مفقود شده را از زیر خروارها خاک خارج کنند. همزمان علیرضا رحیمی نماینده تهران در مجلس، شهرداری و شخص شهردار و همچنین شورای شهر تهران را در این مسئله پاسخگو دانسته و به خبرگزاری ایسنا گفته است در صورت نیاز مجلس به این موضوع ورود پیدا می کند.
گزارشی بود از شیرین فامیلی. ادامه خبرها. علی اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به 91 روز حبس تعزیری محکوم شد. اتهام آقای جوانفکر مدیر عامل سابق خبرگزاری ایران ایرنا تمرد از امر ماموران قضایی و انتظامی عنوان شده است. به گزارش خبرگزاری مهر قهرمان شجاعی وکیل مدافع آقای جوانفکر گفت که قطعاً به این حکم اعتراض خواهد کرد. به گفته وکیل مدافع آقای جوانفکر 3 خبرنگار پیشین روزنامه ایران که نام آنها ذکر نشده هم به همان اتهام تمرد از امر ماموران قضایی به حبس 91 روزه محکوم شدند. و نشست اضطراری 5 وزیر، 5 استاندار و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح روز یکشنبه در وزارت کشور تشکیل شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا در این جلسه که به ریاست عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران تشکیل شد، آخرین وضعیت ورود ریزگردها به ایران مورد بررسی قرار گرفت. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه می‌خواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه می‌کنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنا رو می‌زدن.
قوانین تبعیض پلیس
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در گزارش‌های حقوق بشری نهادهای فعال در این حوزه، حکم او را سنگین‌ترین حکمی می‌دانند که برای یک وبلاگ نویس صادر شده است. اما مسئولان قضایی می‌گویند این حکم سنگین برای سخیه ریگی از بابت فعالیت‌های او به عنوان وبلاگ نویس برایش صادر نشده است. سخیه ریگی، وبلاگ نویس و فعال مدنی سیاسی بلوچ، در خرداد ماه سال 88 در خیابانی در زاهدان و در هنگام رانندگی بازداشت شد. فعالیت‌های او در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض در آن انتخابات مناقشه برانگیز، باعث شد تا در ابتدا دوستان و نزدیکان و رسانه‌ها این بازداشت را با فعالیت‌های سیاسی‌اش در انتخابات سال 88 مرتبط بدانند. سخیه ریگی 7 ماه نخست بازداشت خود را تحت بازجویی و در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات شهر زاهدان، مرکز استان سیستان و بلوچستان گذراند. زمانی که آقای ریگی بازداشت شد، در رشته مهندسی کامپیوتر شاخه نرم افزار مشغول به تحصیل بود و آن بازداشت باعث شد تا تحصیل او نیمه کاره بماند. سخیه ریگی صاحب و نویسنده وبلاگ بلوچستان سرافراز بود. پیمان روشنضمیر، وبلاگ نویس اهل خوزستان که خود دوره‌ای را در زندان کارون اهواز با سخیه ریگی هم بند بوده، در توصیف وبلاگ آقای ریگی نوشته در آن وبلاگ بیش از آن که مطالبی تولیدی و اختصاصی منتشر شود، به بازنشر اخبار و گزارش‌های اختصاص داشت که معمولاً پیشتر در رسانه‌های همچون رادیو فردا یا بی بی سی فارسی منتشر شده بود. پس از ارسال پرونده اتهامات سخیه ریگی به دادگاه و گفتگوهای مقام‌های قضایی استان درباره این پرونده، معلوم شد که سخیه ریگی با اتهاماتی فراتر از فعالیت‌های وبلاگی‌اش روبرو شده است. نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و محاربه عناوین اتهاماتی سخیه ریگی بودند تا او در دادگاهی که جزئیاتی از چگونگی برگزار شدن و روند دادرسی آن منتشر نشده محاکمه شده و محکومیتی به میزان تحمل 20 سال حبس تعزیری در تبعید و پرداخت جزای نقدی برایش به دنبال داشته باشد. برخی وبسایت‌ها و رسانه‌های فعال در حوزه حقوق بشر همچون هرانا صدور چنین حکمی برای سخیه ریگی را هم فامیلی بودن او با عبدالملک ریگی رهبر گروه جندالله می‌دانند که گروهی مخالف جمهوری اسلامی ایران و مسلح بود و چندین عملیات مسلحانه، انفجار و درگیری در سطح استان سیستان و بلوچستان را اجرا کرده بود. در مقابل رسانه‌های رسمی برای توصیف سخیه ریگی از او به عنوان وبلاگ نویس گروه جندالله نام می‌برند. محمد مرضیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان در همان سالها از سخیه ریگی به عنوان سعید بلوچ نام برده و جرم او را فعالیت‌های رایانه‌ای و نرم برای پیشبرد اهداف به گفته او گروهک تروریستی عبدالملک ریگی و تشویج اذهان عمومی عنوان کرد. انتشار مطالب و گزارش‌هایی در مخالفت با اعدام ابراهیم یا یعقوب مهرنهاد در وبلاگ بلوچستان سرافراز در دوره زمانی مرداد سال 87 از جمله مصادیق اتهامات رابطه آقای ریگی با گروه جندالله و محاربه اعلام شده است. یعقوب مهرنهاد در مرداد 87 به اتهام محاربه و افساد فی الارض اعدام شد. سخیه ریگی پس از صدور حکم 20 سال حبس در تبعید در خرداد ماه سال 90 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان کارون شهر اهواز انتقال یافت. او در 7 سال نخست حبس خود نتوانست از حق مرخصی استفاده کرده و دیدار و ملاقات همسر و 2 دخترش با این وبلاگ نویس و فعال سیاسی به دلیل مسافت دور محل سکونت آنها با زندانی که سخیه ریگی در آن نگهداری می‌شود بسیار دشوار است. سازمان گزارشگران بدون مرز سخی ریگی را قربانی دادگاه‌های به گفته آنها ناعادلانه ایران خوانده است.